عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رسانه وزین بیدار بورس. هوشنگ توافقی هستم، تحلیلگر بنیادی. در 21 فروردین سال 1402 در خدمت شما هستم با تحلیل بازار امروز. همونطور که شاهد بودیم امروز بازار کار خودش رو با تقاضا آغاز کرد. در پیشگشایش تعداد صف خریدها و عرض به حضور شما که تقاضای خرید بالا بود تا میانه های بازار. در میانه های بازار ما شاهد یک فشار فروشی بودیم که این فشار فروش تا انتهای بازار ادامه داشت. در ارتباط با این که خب علت این فشار فروش و اولین کندل منفی که شاخص کل در سال 1402 در حقیقت تشکیل داد، در مورد که چرا این اتفاق افتاد در خدمتون هستم، حالا توضیحاتی خواهم داد. ما همونطور که شاهد بودیم از تاریخ 22 دقیقا اگه بخوام دقیقش رو خدمتون بگم، از تاریخ 23 اسفند ماه 1401 در زمانی که شاید هم همه داشتن برای تعطیلات نوروز آماده می شدن و بسیار فعالین بازار هم نقد کرده بودن و به حال نمی خواستن ریسک تعطیلات بازار رو در حقیقت قبول بکنن و خب انتظار داشتن که بازار اتفاق خاصی نمیفته. ما شاهد بودیم که از اون تاریخ بازار یک روند صعودی پرقدرتی رو شروع کرد، به گونه ای که در سه روز آخر سال 1401، سه روز کاری آخر که امکان برداشت وش از کارگزاری ها هم وجود نداشت و عرض به حضور شما که میشه گفت دیگه روزای آخر کاری به حساب می اومد، با سه تا کندل قوی شاخص کل در 1,000,000 و نزدیک به 600,000 واحد کار خودش رو به اتمام رسوند و بسیاری از فعالین بازار رو میشه گفت غافلگیر کرد. در ادامه همین روند صعودی که در 4 روز پایانی سال شکل گرفته بود، بازار کار خودش رو با تقاضا در سال 1402 در اولین روز کاری، یعنی همون روز پنجم در حقیقت فروردین هم شروع کرد و ما یک روند صعودی خیلی قوی رو تا همین امروز شاهد بودیم. در مورد این که و خب اتفاقی هم که خب در طی این مدت، در طی این 13 روز کاری اتفاق افتاد، شاهد بودیم که شاخص کل هم سقف 2,100,000 واحد سال 99 رو به راحتی رد کرد و عرض به حضور شما که خب نگرانی هایی که شاید وجود داشت یا شاید خیلی از فعالین بازار انتظارش رو نداشتن، خیلی زودتر از اون که همه فکرش رو میکردن این اتفاق افتاد و از اون محدوده هم عبور کردیم. نکته مهمی که هست باید بهش اشاره کرد اینه که بازار سرمایه ایران یک بازار یک طرفه است و طبیعتاً امکان سود کردن فقط در یک سمت بازار وجود داره و اون هم زمانی هستش که بازار روند سودی داشته باشه و بنابراین زمانی که خب شما به 13 روز کاری گذشته نگاه کنید، کسانی که در بازار حضور داشتن و خرید کرده بودن در سود خیلی خوبی بودن و خب یه مقدار نگرانی هم بر بازار حاکم شده بود که فعالین انتظار داشتن که تکنیکالیستا که به حال بازار یه اصلاحی هم داشته باشه و در موردش هم صحبت میکردن که به حال نمیشه انتظار داشت که بازار بخواد به این شکل یه کله بالا بره و وقتی که خب به حال وقتی فعالین بازار در سود هستن و انتظار اصلاح میره، به حال یک جرقه میتونه اون اصلاح رو به وجود بیاره. ولی از دید من که یک تحلیلگر بنیادی هستم خدمتتون بگم که اصلاح لازمه بازار هست، ولی و باید به این دید بهش نگاه کرد که به عنوان یک تلاطمی رو در نظر گرفت در یک روند صعودی، و همینطور که یک کشتی در دریا به سمت یک مقصدی حرکت میکنه با موجها بالا و پایین میره، طبیعتاً یک چنین مکانیزمی رو هم در بازار بورس ایران هم میشه براش در نظر گرفت. و من اصلاح امروز رو از جنس همین تلاطمی میبینم که در یک روند صعودی رخ داده، و از بابت کلیت بازار عدید من جای نگرانی وجود نداره. ما در سال 1401 در زمانی شاخص 2,100,000 واحد رو رد شدیم که دلار آزاد در محدوده 50,000 تومان هست و ارزش دلاری بازار سرمایه ما زیر در حقیقت 200 میلیارد دلار هست، کل بازار بورس و فرابورس، در صورتی که در سال 1399 ما زمانی که شاخص 2,100,000 واحد رو شاهد بودیم در جایی بودیم که دلار هولوش 20,000 تومان بود، زیر 20,000 تومان بود، و ارزش دلاری بازار بیش از 460 میلیارد دلار بود. پس بنابراین این 2,100,000 واحدی که ما در فروردین 1402 عبور کردیم اللحاظ مختصات بنیادی تفاوت‌های اساسی داره با اون 2,100,000 واحدی که در سال 99 داشتیم. ما از سال 99 تا الان 3 سال تورم‌های بالا رو تجربه کردیم، و در زمانی که ما در 1399 در محدود 2,100,000 واحد بودیم پی بر ای فوروارد یا تحلیلی بازار به 33 واحد رسیده بود که چنین عددی فراتر از ظرفیت بازار بورس و اقتصاد کشور بود و سوداوری شرکت ها به اون میزان رشد نکرده بود، در حالی که در فروردین 1402 که ما 2,100,000 واحد رو عبور کردیم دلار به 50,000 تومان رسیده و ارزش دلاری بازار کمتر از نصف اون زمانی است که در سال 99 بوده، و پی بر ای تحلیلی یا فوروارد بازار زیر 10 واحد هست. بنابراین بازار از دید ارزندگی هیچ جای نگرانی نداره، و متاسفانه چارت هایی که ما برای تحلیل بازار سرمایه استفاده می کنیم یک اشکال بزرگی درش نهفته هست، و اون این هستش که اثر تورم درش دیده نمیشه. طبیعتاً یک نمادی، یک سهمی که الان در قیمت 1,000 تومان به عنوان مثال معامله میشه، این 1,000 تومان اللحاظ قدرت خرید با 1,000 تومان سال 1399 قابل مقایسه نیست، و به همین دلیل خب به هر حال چارت ها فعالین بازار سرمایه رو به اشتباه میندازه که شاید عبور از یک سری سطوح مقاومتی دلیل به عدم ارزندگی باشه که قطعاً چنین چیزی نیستش. ما چارت هایی که در اون کندل هایی که در چارت هامون میبینیم اونها بر اساس قیمت ها بسته میشن، اوپن کلوز و های و لو یا همون حد اکثر حد اقل قیمت ها، و این قیمت ها مبنایش ریال هست، و خب ریال همینطور که عزیزان میدونن در 3 سال گذشته به میزان بسیار قابل توجه افت ارزش پیدا کرده، و بنابراین من فکر میکنم که ما بهتره که در بحث ارزش گذاری شرکت ها به ارزش دلاری اونها توجه بکنیم و سوداوری اونها تا اون چیزهایی که روی چارتا ما میبینیم. به هر حال تکنیکال یک ابزاری هست برای معامله‌گری، ولی طبعا نمیتونه واقعیت هایی که در دل شرکت ها وجود داره به ما نشون بده. ما از دی ماه سال 1401 شاهد بودیم که معاملاتی که در بورس کالا داره انجام میشه با اختلاف قابل توجهی نسبت به قیمت پایه داره رقابت میشه، و انتظارات تورمی از دیماه داشت خودشو در معاملات بورس کالا نشون میداد و نوید اینو میداد که در سال 1402 شرکت ها با سوداوری بیشتری و فروش های بالاتری رو در حقیقت تجربه بکنن. و خب با گزارشاتی هم که در اسفند ماه منتشر شده این موضوع کاملا واضح هست و طبیعتا در سال 1402 ما شاهد افزایش فروش شرکت ها هم به واسطه کاهش ارزش ریال خواهیم بود. تورمی که در سطح جامعه وجود داره، این تورم خودشو در کالایی و خدماتی که شرکت‌های بورسی عرضه می‌کنن نمود پیدا می‌کنه. بنابراین از دید من به عنوان یک تحلیلگر بنیادی جای نگرانی وجود نداره عرضه‌های امروز و عملکرد خوب حقوقی‌ها هم که داشتن و نزدیک به 1500 میلیارد تومان در سمت خرید ظاهر شدن در نمادهای بزرگ کاملاً نشون میداد که به هر حال بازارساز هم تمایل داره که شرایط بازار به حالت پنیک در نیاد. و به هر حال خود آقای دکتر عشقی هم در مصاحبه هاشون گفتن که سیاست سازمان بورس در سال 1402 بر مبنای کنترل هیجانات بازار و رونق بازار خواهد بود. طبیعتاً لازمه اعتمادسازی و لازمه رونق بازار اعتمادسازی است که خب این اعتمادسازی رو بازارساز باید انجام بده و امروز هم خب ما یه نمونه شو دیدیم که در نمادهای بزرگ حمایت‌های قابل توجهی صورت گرفت و خریدار بودن. در ارتباط با افق پیش روی بازار، من معتقدم که ما در سال 1402 به دلایل زیادی میتونه بازار بسیار بازار پر رونقی باشه و این به هر حال پیشبینی هستش که حتی بتونه بازدهی بهتر از تورم بده. ما همطور که شاهد بودیم از سال 99 تا سال 1401 متاسفانه بازار سرمایه به دلیل حبابی که تا مرداد سال 99 در بازار شکل گرفته بود و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری که اتفاق افتاد، خب به هر حال بازار سرمایه بازدهی متناسب با تورم بده و متاسفانه باعث شدش که بخش اعظمی از تازه واردها از بازار سرمایه فرار کنند. ولی خب به هر حال کسانی که سالها در این بازار حضور داشتن به خوبی به این موضوع آگاه هستند که بازار سرمایه یک بازار مولد هست و تجربه های تاریخی ثابت کرده که بیشترین بازدهی رو حتی با فاصله قابل توجهی به نسبت تورم عاید سرمایه گذاران و فعالین صبور کرده. و من خودم استراتژی که در سال 1402 پی خواهم گرفت در حقیقت سهامداری هست و معتقدم که امسال میتونه سال کاملا متفاوتی با سال 1401 باشه. نکته‌ای که میتونه خیلی تاثیرگذار باشه در سال 1402 در رونق بازار سرمایه سیاست‌های دولت هست در بحث نرخ‌گذاری. ما همینطور که شاهد هستیم در سمت تولید کنندگان و خدمات دهندگان، شرکت‌هایی که در بازار سرمایه هستند، افزایش بهای تمام شده به دلیل تورمی که در جامعه وجود داره کاملاً به طور واضح دیده میشه و طبیعتاً انتظار میره که در سال 1402 سیاستگزار به این نکات توجه داشته باشه که تداوم فعالیت شرکت ها و حالا سالی که به نام رونق تولید شکل گرفته نیازمند اتخاذ سیاست های درست هست در جهت حمایت از تولید کنندگان و شرکت هایی که خدمات ارائه می کنند. و لازم هستش که تعدیل های قیمتی متناسب با تورم صورت بگیره که شرکت ها بتونن انگیزه برای تولید و خدمات داشته باشند. که به نظر من علی رغم سیاست های مهار تورم که در ابتدای سال مطرح شده، علی رغم این سیاست ها من معتقدم که در نهایت چنین اتفاقی نخواهد افتاد و سیاستگزار به افزایش نرخ ها تن خواهد داد، چون لازمه تداوم تولید در کشور این هستش که به هر حال شرکت ها سوداوریشون حفظ بشه و به زیاندهی نیفتن، که من خیلی به این قضیه خوشبین هستم که این اتفاق خواهد افتاد. در مورد گروه خودرو، حالا اگر بخوام اشاره بکنم، ما قیمت ها منتشر شده و قیمت های جدیدی که خب شورای رقابت البته انتظارش بیش از این اعداد بود، و یعنی حالا اونطور که ما از صحبت هاشون شنیدیم اعداد بالاتر از این بوده نسبت به قیمت کارخونه، افزایش نرخی که در نظر گرفته بودن، ولی خب ظاهرا با رایزنی هایی که با وزارت سمت صورت گرفت یه مقدار این اعداد تعدیل شد و شاید در بعدها خب در نگاه اول برای شاید فعالین بازار سرمایه خیلی این اعداد خوشایند نبود، ولی خب از سمت سیاستگزارم خب محدودیت هایی دارن در ارتباط با بحث مهار تورم و نتیجه این به هر حال نام نگاری ها و چالش های و سخنرانی ها و به هر حال اتفاقاتی که در چند روز اخیر افتاد، در نهایت قیمت های جدید به این شکل منتشر شد. نکته مهمی که هست اینه که ما در سال 1401 خودروسازهای تجاری ما تونستن از قیمتگذاری دستوری در حقیقت خلاص بشن و ما شاهد عملکرد خیلی خوبی در خودروسازهای تجاری و خصوصی بودیم و در حال حاضر دو نماد تاثیرگذار ما که همون ایران خودرو و سایپا هستن با یک زیان انباشته سنگین مواجه هستن که طبعا باید دولت و سیاستگذاران در وزارت سمت به این موضوع توجه داشته باشن که تداوم زیانسازی در وسط این دو قول خودروساز در سال 1402 امکان پذیر نیست و به هر حال باید قیمت افزایش نرخ ها در دوره های 3 ماهه که قرار شده که تکرار بشه باید به گونه ای باشه که خودروساز ها به مرحله سوددهی برسن و از این به هر حال شمولیت ماده 141 بتونن خلاص بشن. ولی خب دیدگاه بازار نسبت به اتفاقات مثبت در گروه خودروسازی وجود داره که امسال این موزلی که 10 سال خودروسازهای ما درگیرش هستن امسال حل بشه، که اگر چنین اتفاقی رخ بده ما میتونیم در انتهای 1401 شاهد صورتهای مالی چشمگیر و قابل توجهی در این دو خودروساز بزرگ باشیم با توجه به تقاضایی که در حال حاضر در بازار برای خودروها وجود داره. در ارتباط با صنایع دیگر که بخوام حالا صحبتشو بکنم، از مهمتریناشون گروه پتروشیمی ها، با توجه به اینکه گروه پتروشیمی تأمین کننده 47% ارز صادراتی کشور هست، از دید من جایگاه صادرات این شرکت ها نقش بسیار بسیار مهمی در اقتصاد داره و علارغم حجمه هایی که به شرکت های پتروشیمی وارد شده، من معتقدم که در سال 1402 کماکان این گروه در بازار سرمایه همانند سالهای قبل روند صعودی خودشو حفظ خواهد کرد. گروه شیمیایی و به طور اخص پتروشیمی ها در تجربه 20 سال اخیر نشون داده که بهترین گروه برای سهامداری هستند. در ارتباط با عرض به حضورتون چالش هایی که در سال 1402 ما باش مواجه هستیم به نظر من یکی از در کنار قیمتگذاری دستوری که خب یک ریسک بزرگی رو به بازار تحمیل میکنه، در کنار اون محدودیت های انرژی رو هم در مورد تأمین آب و برق و گاز برای صنایع هم باید مد نظر قرار داد. و بنابراین من توصیه‌ای که به فعالین بازار سرمایه دارم اینه که در سال 1402 یک پورتفوی متوازن تشکیل بدن برای سرمایه گذاری با دید حداقل یک ساله داشته باشن و در پورتفویی که در حقیقت تشکیل میدن در سال 1402 نگاهی به گروه‌های از بازار داشته باشن که حالا به دلیل سیاست‌های غلطی که در سال‌های گذشته بوده اینا رشد چندانی رو نداشتن. از دید من گروه تولید کنندگان برق یا نیروگاهی ها جز گروه هایی هستن که میشه اونها رو مد نظر قرار داد و امسال شاهد اتفاقات خوبی در این گروه ما باشیم. روندی که بازار در طی از ابتدای سال 1402 تا به امروز نشون داد، خب به دلیل رشد هایی که ما در گروه های دلاری شاهد بودیم در سه ماه زمستون 1402 در زمستون 1401، از فروردین 1402 بازار توجهش بیشتر به سمت گروه های جامانده تر یا اصطلاحاً ریالی بازار و سهمای کوچکتر بود و به نظر من این روند ادامه خواهد داشت و به نظر میرسه که بازارساز تمایل داره یک فرصت رشدی رو هم به سهمای اصطلاحاً هم وزنی یا کوچکتر بازار بده. بنابراین من انتظار دارم که این روندی که از ابتدای 1402 مثبتی که شروع شده در شرکت‌های کوچکتر بازار با قدرت خوبی ادامه پیدا بکنه، ولی در مورد سهم‌های دلاری اینا به هر حال خب یه مقدار نیاز به قول معروف در کوتاه مدت نیاز به اصلاح زمانی یا درجا زدن دارن و موقعی که گزارشات مربوط به 1401 منتشر بشه، صورت‌های مالی و به فصل مجامع نزدیک بشیم، به دلیل تقسیم سودهایی که دارن مجدداً اینها مورد توجه قرار بگیرن. ولی در کلیت من توصیه‌ام به یک پورتفوی متوازن هست که از هم سهم‌های کوچکتر بازار و هم از سهم‌های دلاری بازار در اون قرار وجود داشته باشه تا با یک سهامداری میان مدتی حداقل تا انتهای سال 1402 بتونیم یک گین خوبی رو انشاءالله بتونیم از بازار بگیریم. من در خاتمه باز هم به این نکته تاکید میکنم که شرایط سال 1399 رو فراموش کنید، یک اتفاق خاص در تاریخ بورس ما بود که مفصلا در موردش تحلیلگران و بزرگان بازار صحبت کردن و سعی کنین از اذهانتون اون اتفاقات رو اتفاقات بد رو پاک کنید. ما روندی که از آبان ماه 1401 بازار سرمایه شروع کرده که از شاخصی که 1,240,000 شروع کرد در انتهای سال با 1,960,000 بست و الان هم که بالای 2,100,000 واحد هستیم، در گذر این 6 ماه اخیر عدید من اینو نشون داده که بازار میخواد یک روند بلند مدتی سعودی رو حداقل برای تا 2 سال آینده میتونه ادامه بده و البته تلاطم و نوسانات جزی از ذات بازار هست، ولی به نظر من در سال 1402 و 1403 کسانی که صبور هستند و خریدهاشون رو در قیمت‌های مناسبتری انجام میدن و صبور هستن، به نظر من گین خوبی خواهند گرفت. پتانسیل های زیادی در بازار سرمایه وجود داره، ابزارهای جدیدی به بازار سرمایه اومده، تنوعی که ما این روزها در صندوق ها شاهد هستیم فرصت های بسیار خوبی برای سرمایه گذاری غیر مستقیم برای فعالین بازار فراهم کرده. کسانی که خب در تایم بازار نمیتونن حضور داشته باشن میتونن از این فرصت های ناب استفاده کنن. صندوق های خیلی خوبی رو داشتیم، تجربه که خب به حال دو تا نماد اهرم و توان در سال 1401 داد شاید خیلی ها رو غافلگیر کرد، و در کنار حالا با توجه به سیاستی که خود سازمان داره و افزایش تعداد صندوق ها، این فرصت رو ایجاد میکنه که سرمایه گذار بخشی از فعالین بازار بیان از این فرصت ها استفاده کنن و از ظرفیت تیمای تحلیلی صندوق ها استفاده کنن و به طور غیر مستقیم هم از این بازار سود ببرن. من به همه عزیزان توصیه میکنم صندوق های سرمایه گذاری بخشی از پورتفوهاشون باشه. صندوق های سرمایه گذاری منافع بسیار زیادی دارن برای فعالین بازار سرمایه، و حالا بخوام به چند نکتهش بخوام اشاره بکنم، صندوق های سرمایه گذاری کارمزدهای معاملاتی بسیار پایینی دارن، بازارگردان های خوبی دارن که در محدوده NAV در محدوده ناوشون در حقیقت صندوق ها رو کنترل میکنه قیمتشو، و فرصت فرود و خروج رو به سرمایه گذاران میده و فقط کافیه یک نگاهی به بازدهی صندوق ها در سال 1401 مخصوصا در چند ماه پایانی سال از آبان به بعد بندازید و ببینید که صندوق های سرمایه گذاری بهترین بازدهی رو در روندهای صعودی بازار به سرمایه گذاران خودشون دادن با ریسک بسیار پایین تر. صندوق ها معمولا در مواقع ریزش بازار هم عملکرد خوبی دارن و به دلیل نقش فعالی که بازارگردان هاشون دارن فرصت خروج رو هم به کسانی که دید کوتاه مدتی دارن میده، و به نظر من هر چقدر که تعداد صندوق های سرمایه گذاری در بازار بیشتر بشه عمق بازار هم بالاتر خواهد رفت و تحلیل پذیری بازار بیشتر خواهد شد. مدیران صندوق ها، تیمای تحلیلی صندوق ها معمولا افراد با تجربه ای هستند که در چینش پورتفوها دقت می کنن و اسیر هیجانات بازار هم نمیشن. این خودش خیلی نکات مثبتی هستش که خب طبیعتا همه ماها میدونیم که چند تا فکر از یه فکر بهتر عمل میکنه. بخشی از صندوق ها رو در پورتفوی خودتون داشته باشید و اثرش رو در گذشت چند ماه به وضوح خواهید دید، کمان که در 6 ماه گذشته هم اگر بررسی بکنید میبینید که کسانی که اعتماد کردن و در صندوق ها بودن چه بازدهی های خوبی هم تونستن بگیرن. کسانی که توان تحلیلی بالایی دارن در تایم بازار وقت آزاد دارن، خب اونها میتونن با ریسک پذیریه که خودشون دارن میتونن گینهای بهتری هم میتونن بگیرن، ولی در بازار سرمایه ما با طیفای متنوعی از مردم به حال طرف فعالین سر و کار داریم که در سطوح دانشی مختلفی هستن و طبیعتاً در بازاری که ابزارهای مختلف برای سلایق مختلف داشته باشه عمق بازار هم بیشتر خواهد شد و رونق بیشتری خواهد گرفت. بی تردید بازار سرمایه بهترین مکان برای جذب سرمایه های مردم برای مشارکت در تولید و رشد اقتصادی کشور هست. من امیدوارم که تصمیماتی که در سال 1402 تیم اقتصادی دولت میگیره در جهت حمایت واقعی از بازار سرمایه باشه، که تنها بازار مولد و اثرگذار این کشور هستش. بیش از 50 میلیون نفر ما سهامدار عدالت داریم که در منافع این بازار شریک هستند. امیدوارم صدای من و سیاستگزاران بشنوند و بدونن که بازار سرمایه ایران از سال 1399 فعالینش زینفعانش، اینطوری بخوام صحبت بکنم، زینفعان بازار سرمایه ایران الان بیش از 50 میلیون نفر هستند و طبیعتا تصمیمات اونها به قشر بزرگی از جامعه ایران و در حقیقت تحت تأثیر قرار میده. امیدوارم که از تصمیمات پوپولیستی حذر کنن و در جهت رونق تولید تصمیمات درستی بگیرن که بازار سرمایه ما هم بتونه رو به جلو حرکت کنه. برای همه شنوندگان محترم آرزوی سلامتی، بهروزی و لبی خندان دارم. موفق باشید، روز خوبی داشته باشید.